به چشم
گرفت. اون یه دستگاه رایجی به پایان رسید. این مونده دستی ستاد انتخابات کشور برای چندمین بار تمدید شده
است. قطر انتخابات سیلی است به چهره دشمنان این ملت.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت شما همراهان همیشگی عزیزان شنونده عرض سلام و احترام دارم. خیلی خوشحال هستم که یک بار دیگه در خدمت شما عزیزان شنونده هستم. بنده سید رضی عمادی، کارشناس مجری برنامه راهبرد 13 در خدمت شما هستیم در ادامه سلسله برنامه‌های مربوط به انتخاباتی که در خرداد 1400 برگزار میشه. موضوع این برنامه‌مون بایسته های دولت آینده، الزامات شفاف سازی و حاکمیت مردم بر حکومت هست. با ما همراه باشید.
حضرت آیت الله خامنه ای در تاریخ 23/7/97 در ابتدای جلسه درس خارج فقه حدیثی درباره نامه امیرالمومنین علیه السلام خطاب به مسئولان و فرماندهان نظامی خواندند و این نامه را به مثابه دستورالعملی برای همه مدیران نظام اسلامی دانست. امیرالمؤمنین علی علیه السلام می‌فرمایند: بدانید حق شما بر من است که چیزی را از شما جز اسرار جنگ پنهان ندارم. معنای شفافیت. معنای شفافیت این است که مسئول در جمهوری اسلامی عملکرد خودش را به طور واضح در اختیار مردم قرار بدهد. البته این بدان معنی نیست که ما تهمت‌هایی را به اینان نسبت دهیم بدون اینکه اثبات شده باشد. شفافیت در سیاست. شفافیت در سیاست این است که مسئولان مواضع انقلابی و سیاسی را شفاف بیان کنند، همچنان که امام خمینی از همان شروع نهضت همه حرف خود را صریح و بدون ابهام بیان می‌کرد. شفافیت در ارتباط با مردم. مسئولان در ارتباط با مردم باید صریح و شفاف حرف بزنند. رهبر انقلاب به مسئولان تأکید دارند که با مردم حرف بزنید، بگویید ما مشکلات اقتصادی داریم، دشمن می‌خواهد از این استفاده کند، ما نخواهیم گذاشت و به کمک شما احتیاج داریم. شفافیت در اقتصاد این است که اطلاعات اقتصادی کشور روشن و شفاف باشد. اگر مقررات اقتصادی شفافیت داشته باشد، بیشترین کمک را به تولید کنندگان و سرمایه گذاران داخلی خواهد کرد. همچنین شفاف بودن اطلاعات امکانات اقتصادی کشور این فرصت را به مردم می دهد تا بتوانند در کارهای اقتصادی کشور مشارکت کنند. بایستی فعالان بخش خصوصی بدانند فرصتهای سرمایه گذاری کجاهاست. محدود بودن اطلاعات به بعضی افراد موجب ویژه خاری می شود. همچنین در برخورد با مفسدان باید شفاف سازی کرد. باید با فساد مبارزه قاطع شود، بعد این برخورد به اطلاع مردم رسانده شود. در نتیجه اگر موضوع شفافیت در همه عرصه‌ها توسط مسئولین رعایت شود، گامی در جهت رسیدن به الگوی دولت اسلامی برداشته شود.
خب ما در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر محسن جلواتی، قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت هستیم. آقای دکتر خیلی ممنونم از شما که به استودیو رادیو گفتگو تشریف آوردید. سپاسگزارم از شما. سلام علیکم به شنوندگان عزیز ما، بفرمایید، در خدمتتون هستم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان ارجمند. ان شاءالله که طاعات و عباداتتون قبول حضرت حق، در خدمت شما هستم.
خیلی ممنونم آقای دکتر، متشکرم از شما. آقای دکتر، همونطور که ما سزر رسید 28 خرداد 1400 دولت در واقع انتخابات 13 ریاست جمهوری ما برگزار میشه و باید دولت جدیدی روی کار بیاد که به تعبیر رهبر معظم انقلاب یک فرصتی برای نوسازی کشور هست. من به عنوان سوال اول این سوال رو از محضر حضرت عالی دارم که به طور کلی دولت آینده باید چه ویژگی هایی داشته باشه، به خصوص در اون حوزه مربوط به شفافیت که حوزه مطالعاتی حضرت عالی هم هست.
خدمت شما عرض کنم که شنوندگان ارجمند، مطالبه ای که مردم از همه دولت ها دارن اینه که نیازهای که در کشور برای مردم شناسایی شده اینا رو رفع کنه. چه دولتی سر کار میاد، از جناح اصلاح طلب سر کار میاد، از جناح اصولگرا در از حکومت رو در اختیار میگیره و دولت رو در اختیار میگیره، مردم توقعشون اینه که نیازهاشون رو برطرف کنه. یعنی به دنبال این نیستن که مثلا این دولت اصولگراست یا اصلاح طلبه. البته بر اساس کارهایی که این در از جریانات سیاسی در کشور انجام میدن و توجهی که مردم در از به این موضوع خواهند داشت، خب به اون اقبال عمومی در از ایجاد میشه برای اون جریان و اون جریان رأی میاره. حالا بعد از رأی آوردن، مردم توقعشون اینه که به شعارهایی که اینا در این ایام در از تبلیغات و ایام انتخابات دادن عمل کنن. حالا این تحقق این شعارها یکیش میشه منویات مقام معظم رهبری که اون هم باید در خصوص اون خصوصیاتی که این دولت و این دولت آینده بده و دولت 13 هم باید داشته باشه ما باید رعایت کنیم. از اون مهمتر در راستای تحقق این اهداف باید شفاف باشیم. این شفافیت نه که صرفا این کلمه مثلا این که آیا شفافیت خوبه، خوب همه میگن خوبه، آیا شما دولتت شفافه، بله من دولتم شفافه. مثلا ما همین مجلس انقلابی که به فرموده مقام معظم رهبری مجلس انقلابیه تو همین حوزه شفافیت یه مقداری لنگ زده. چرا؟ چون میدونید کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس قانون و طرح شفافیت نمایندگان رو در مجلس شفافیت نمایندگان رو در مجلس مطرح کرده. ولی شما میبینید در مجلس انقلابی، مجلسی که قبل از ورودشون شعار شفافیت رو دادن و مثلا ما یک تعهدنامه داده بودیم در دیدبان شفافیت و عدالت و خیلی از این نمایندگانی که الان نماینده هستن، کاندیدایی که الان نماینده هستن اینو امضا کردن که بیان شفاف باشن در عمل کردشون، در رفتارشون، در رأی دادنشون، در همه این موارد شفاف باشن. ولی متأسفانه با 3 رأی کمتر این رأی نمیاره در مجلس، چون بحث ما شفافیت صرفا برای دولت نیست، برای کل حاکمیته، برای هر سه قوه است. آیا قوه قضاییه در صدور رأیاش واقعا فراجناهی صحبت کنیم، یه برنامه کارشناسی که ما فارغ از این مثلا بگیم حالا آیا این دولت یا این مجلس یا این در از قوه به جریان سیاسی خاصی در از توجه داره، ما از اون دفاع کنیم؟ نه، ما باید این شفافیتی که مردم توقع دارن باید در سر هر سه قوه اتفاق بیفته. قوه قضایی هم ولی چون اکثر امورات جاری مردم در قوی مجریه اتفاق میفته و این قوی مجریه همین دولتی هست که باید در از مردم رأی بدن و رئیس جمهور آینده رو انتخاب کنن، راه برد این رئیس جمهور باید بر مبنای یک شفافیتی در شعار و عمل باشه. یعنی مثلا یه طرح میخوان ببرن، یک لایحه میخوان ببرن در هیئت وزیران تصویب کنن، اینو باید شفاف کنن برام. بلخص اون لوایح، یک سری لوایح عادی هستن که خب خیلی مردم هم توجه شاید نداشته باشن، بیشتر به حوزه تخصصی و افراد متخصص برمیگرده. ولی یک سری مطالب هستن که در از مسائل روزمره مردمن. مثلا نمونه تخصیص ارز به کالای اساسی. یه گروه در کشور میان فضا ایجاد میکنن که تخصیص ارز باید تمام بشه، ارز ترجیح ندیم. دولت فعلی اصرار میکنه که باید بدیم. منتقدین یک سری انتقادات دارن، دولت هم یک سری دلایل داره. اینو باید برای مردم شفاف کنن، بیان اینو باز کنن. اگر این اتفاق نیفته، خب ما اگه شفافیت هم در دولت بعدی هم نداشته باشیم، خب میشه همینی که الان هست. خب پس ما باید اون راهبردهایی که هر دولتی برای تحقق و اقبال عمومی مردم رو داره ارائه میده، اینها رو هم الان شفاف بگه، هم بعدن شفاف جواب بده. یعنی این که نیست که الان یه مطلبی رو بگن، ما میریم با فساد مبارزه میکنیم. خب وقتی مثلا ما میریم مثلا در دولت آینده مثلا یه فسادی در دولت کشف میکنیم، میگن از سر اینو بذارید، اینو رو کش بذارید روش، اینو بیان نکنید، یعنی عدم شفافیت. یعنی خود دولت باید، خودش باید استقبال کنه از این که در از با ایجاد شفافیت و شفافیتی که ایجاد میکنه اعتماد عمومی مردم رو جلب کنه. یه زمانی آقای دکتر توکلی که اوائل انقلاب سخنگوی دولت بود میگفت ما چون صداقت داشتیم با مردم، چون ما توجه، یعنی ما اون چیزی رو که درد دلمون رو میادیم با مردم میگفتیم، میگفتیم آقا فلان چیز ما میخواییم برای کشور انجام بدیم ولی الان اعتبار نداریم، مردم به راحتی میپذیرفتن. ولی الان یه دولت مردی میاد یه حرفی میزنه، مردم متوجه میشن، اسناد رو میشه که خلاف اونه. وقتی صداقت نباشه، شفافیت نباشه، در اون فضای کدر نمیشه واقعا. این مثالی ما همیشه در دیدبان شفافیت و عدالت داریم که شاید هم یکی از مانیفستامونه، میگیم ببین این دزدای یقه آبی، همین دزدایی که میاد موتوری میدزده، دوچرخه میدزده، میره از روی دیوار مردم طلایی میبره، پولی میبره، این دزدان در فضای تاریک دزدی میکنن، در فضای روشن که دزدی نمیکنن، در روز روشن که میان دزدی کنن، در شب معمولا دزدی اتفاق میفته. یعنی فضا رو یک فضای تاریکی که تاریکی در از عینیه دزدی میکنن، که حالا اونا درست از نظر امنیتی یه مقداری برای ما در از دلهوره ایجاد میکنه، برای مردم دلهوره ایجاد میکنه، ولی دزدان واقعی دزدانی هستن که در یک امضا، با یک امضای طلایی، با یک حرکتی که در اون فضای کدری که ایجاد میکنن، در اون فضای کاملا غبارآلودی که ایجاد میکنن و غیر شفافی که ایجاد میکنن، در همین تأمین ارز نزدیک به 200,000 میلیارد تومان مابتفاوت قیمت ارز دولتی و ارز آزاد و در قالب این که ما میخواییم نهاده برای مثلا تولید مرغ بخریم، نهاده وارد کنیم، باید با ارز ترجیحی باشه، قیمت مرغ میره. یعنی ما هم از منابع دولتی به 15 نفر این 200,000 میلیارد تومان توزیع میشه، رانت 200,000 میلیارد تومان رانت توزیع میشه. شما بگید جمع کل دزدیهایی که یقه آبیا در کل کشور انجام میشه چقدر؟ 1/100 1/1000 نیروی انتظامی آمار بده. ببین اینا اتفاقی که میفته، وقتی تو این اتفاق میفته و 200,000 میلیارد برای 15 نفر ران توزیع میشه، او وقت پشت پرده هم تصمیم گرفته میشه. این اتفاق که میفته یعنی در فضای غبار آلود تصمیم گرفته شده، یعنی اون افرادی که ارز گرفتن مشخص نیستن. برای مردم من دارم ارز میکنم، برای دستگاه نظارتی و متخصصین که مشخصن. ما اینا میگیم برای ما، داریم یه حرفو برای مردم میزنیم. حالا خدمت شما عرض کنم که دولت هم، دولت آینده هم، من که میگم دولت آینده، واقعا من حیفم میاد نگم سه قوه و به ویژه دولت آینده، باید جز محدودیت هایی که در زمینه عدم شفافیت داریم، مثل اسرار نظامی، موارد نظامی و امنیتی، که هم فرموده حضرت امیره که در از در ماهی هستیم که ماه شهادت ایشونه و توصیه‌ای که ایشون از که لازم الاجراز برای ما، هم توصیه مقام معظم رهبری فرمودن شفافیت در همه زمینه‌ها بجز در امنیت و نظامی. این سلوحی مانیفست نظام جمهوری اسلامیه. خب پس دولت آینده هم اگر قرار باشه که بیاد و به فرموده آقا عمل کنه و بخواد موفق بشه، هرچی شفافتر باشه قطعا موفق‌تره. این که یه عده‌ای فکر میکنن با عدم شفافیت میتونن یک مقداری کارو جلو ببرن، بهتر جلو ببرن، در اشتباهن. من بعدا اگر انشاءالله فرصت در ادامه برنامه ذکر میکنم که در همین مثلا لایحه طرح شفافیت نمایندگان اعلام میکنم، میگم که مثلا این شفافیت بین مجلس و دولت چه اثراتی میتونه توی در از
کشور میده و چقدر کشور رو عقب داره میبره این عدم شفافیت، و شفافیت چقدر میتونه رو اثر بذاره رو کار نمایندگان و رو کار دولت. یعنی من بر خدمت شما هستم.
بله، به تعبیری آقای دکتر میفرمایید که در واقع قدرتمندان در کشور ما، اونایی که قدرت رو در اختیار دارن، چه در مجلس، چه در دولت، چه در قوه قضاییه، باید مردم رو محرم بدونن. مردم نامحرم نیستن، به خاطر اینکه به هر حال اساس قدرت بر پایه رأی مردم قرار داره و طبیعتا هر چقدر مردم در جریان امور باشن بیشتر میتونن هم با مشکلات همراهی بکنن، هم میتونن که به هر حال محدودیت‌ها و محذوریت‌های کشور رو بدونن.
حالی که مردم محرمان که این دستور حضرت امام مقام معظم رهبریه، مردم محرمان. خب وقتی مردم در عرصه انقلاب، در عرصه جنگ، در صحنه هایی که در اصل واقعا حضورشون لازم بوده و انتخابات، همین خود انتخابات، میان در انتخابات شرکت میکنه، باعث امنیت کشور میشن. یعنی حضور مردم در انتخابات باعث قدرت و امنیت کشور میشه، حضور پرشور مردم. خب اینایی که اومدن در عرصه‌های حساس کمک نظام جمهوری اسلامی کردن، خب قطعا محرم همین نظام باید باشن. چرا؟ اگه ما نیازشو داریم، نیازشو داریم فقط برای اینکه در جبهه حضور پیدا کنن، نیازشو داریم که فقط در انتخابات حضور پیدا کنن، خیر، حتما باید هم این حضور جواب داشته باشه، و اونم اولین شرطش اینه که نسبت به نظام محرم باشن. و مردم ما هم خیلی مردم فهیم و عاقلی هستن. اسر و حرج نظام، اسر و حرج دولت، مثلا ما تحریم میشیم، یک سری مسائلی که قطعا نباید بگن، مسائل محرمانی نظامه که خود مردم هم درک میکنن که اینا رو نباید در فضای عام جامعه گفته بشه، ولی یک سری مسائل هست که باید بیان به مردم بگن. مردم تحمل سختی که در اثر تحریم هست، و قطعا اگه تحریم اتفاق افتاده یه اسر و حرجی برای مردم اتفاق افتاده، به راحتی تحمل میکنن با تمایل و با در از تطمئن القلوب اینو قبول میکنن که این اتفاق برای مردم اگه میفته، داره نظام در یک جای دیگه توفیق پیدا میکنه که داره این فشار رو ما داریم انجام میدیم. ما یه چیزای بزرگتری باید از دست بدیم که مثلا این گردنه رو رد کنیم. پس ما اگر این گردن رو رد کنیم با کمک مردم قطعا بهتره. خب این یک سری جاهاش که واقعا اجازه داریم جز اون مسائل نظامی و امنیتی، باید برای مردم حتما بگیم، باید برای مردم تبیین کنیم. مردم ما هم الحمدلله مردم بسیار بسیار خوبی هستن و فهیم، که انشالله فکر میکنم در دولت آینده هم با حضورش در انتخابات و انشالله جوابی که دولت آینده به این مردم خواهد داد، با خدمتی که به مردم در حوزه معیشت خواهد کرد و در حوزه و همین خدمت هم شفاف به مردم بگه و بیاد در از اون مطالب در دل کنه با مردم، به نوعی ما مردم بشن سنگ صبور دولت، و متقابل در جاهایی هم دولت بشه سنگ صبور مردم، و بتونن این تعاملی که بین مردم و دولت اتفاق میفته در دولت آینده انشالله، که در این دولت ما متاسفانه اینو ندیدیم، یعنی توجهی به معیشت مردم نشد، یا اگر شد برای یک جریان خاصی شد که متاسفانه که شما در زمینه بورسش رو میبینید، در زمینه کالای اساسی میبینید و مسائل دیگه‌ای که متاسفانه با عدم شفافیتی که ما سراغ داریم و اسنادش هم در دیدبان شفافیت و عدالت بعضی از پرونده‌هامون رو بررسی کردیم، متاسفانه حرکت مثبتی ندیدیم. ان شاءالله در دولت آینده که یک دولت جوان، پویا، چابک و علاقمند به مردم و متعصب به مردم، از جنس مردم باشه، ان شاءالله ما بتونیم به این تحقق و این هدف غایی برسیم.
انشالله. آقای دکتر یه فاصله کوتاهی بگیریم، زمان رو در اختیار همکارانمون قرار بدیم، بعد در خدمت شما خواهیم بود. خب خسته نباشید، عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز. همانطور که پیش از این عرض کردم خدمت شما، ما در برنامه امروز راهبرد 13 با موضوع بررسی بایسته های دولت آینده، الزامات شفاف سازی و حاکمیت مردم بر حکومت، در خدمت جناب آقای محسن جلواتی قائم مقام دیدبان شفافیت و عدالت هستیم. آقای دکتر، یه بحثی رو در باب شفافیت مطرح کردید، یه به حال مقدمه‌ای بوده که در باره الزامات شفافیت و اینکه هم مردم به حال محرم هستن و همونطور که رأی میدن انتظار دارن که مشکلات و شرایط رو و همچنین به حال اتفاقاتی که میفته رو در جریان قرار بگیرن. حالا سوالی که مطرحه، شما به بحث انتخابات هم اشاره کردید، سوالی که مطرحه اینه که اساساً شفافیت چه تأثیری بر فرایند مشارکت پذیری مردم داره؟ یعنی این که سیستم سیاسی هر چقدر اون میزان شفافیت رو افزایش بده یا اینکه نه میزان شفافیت رو محدود کنه، ببنده، این چه تأثیری بر مشارکت پذیری مردم در عرصه‌های مختلف از جمله در این عرصه انتخابات که الان شاهد هستیم داره؟
عرض کردم که باید یه جای آدم واقعا معجزه شفافیت رو یه جایی ببین، اینکه حالا بحث ما در ادامه بحث اون بحث نظارت مردمی و اینا رو خدمت رو میگم، ولی سوالی که
من به اون ادامه بحثتون هم میرسم آقای دکتر. بله الان بحث انتخابات رو باشه، بعد سوال بعدیم همون راسته صحبت ادامه صحبت های حضرت علی هست.
آره عرض کنم، ببینید شما اگر مسیری رو که دارید میرید براتون مشخص باشه، مثلا از این نقطه میخواهید تا اون نقطه برید چند کیلومتر راهه، چقدر گردنه داره، چقدر جاده صاف داره، چرا سربالایی داره، چقدر سرزیری داره، چقدر زمان میبره، یک برنامه، یعنی یک افقی، افق روشنی از اون راهی که ما میخواییم بریم اگر جلومون باشه قطعا درست تصمیم میگیریم که آیا باید صبح زود حرکت کنیم، آیا قبل از ظهر میشه حرکت کرد، آیا اصلا بذاریم بعد از ظهر حرکت کنیم، این مسیر رو شب بریم، این مسیر رو روز بریم، یعنی این مسیر باید شفاف روشن باشه. هرچی این کاندیداهایی که میان در این عرصه ورود میکنن برنامه هاشون شفاف و عملیاتی باشه، یعنی یه چیزایی نگن که از قدرتشون نیست، قدرت نظام نیست، قدرت اون فرد نیست، نمیتواند اجرا کنه، چیزای برنامه های در از مدون و راهبردی ارائه بدن که کاربردی باشه، مردم حس کنن به این هدف این دولت میتواند برسه، این کاندیدای به خصوص میتونه برسه. از کاندیدایی که در زمان مقررش میرن ثبت نام میکنن برای انتخابات ریاست جمهوری و بعد یه تعدادی از اینا تایید صلاحیت میشه و میان برنامه‌شون ارائه میدن، بعضی قطعا برنامه مناظره دارن، هر چی بیشتر اینا در راستای تعامل با هم برای خدمت به مردم، برای خدمت به مردم، ببینید اگر اومدن در فضای درست مناظره و جنگ‌های سیاسی و جنگ‌های تو چه کردی اون چه کرد و فلان، البته گفتم بعضی چیزا باید واقعا گفته بشه، ولی عرض کردم هرچی بهتر بتونن این مسیر رو برای مردم مشخص کنن، مردم اعتماد میکنن و میان رأی میدن. اگر نه احساس کنن مردم این رقابت بین نماینده بین کاندیداها جنگ برای کسب قدرته، اگر این حس رو بکنن، یعنی صرفا این حس باشه، اصل تصاحب پست ریاست جمهوری برای کسب قدرته، ولی برای کسب قدرت به منظور خدمت، نه برای کسب قدرت به منظور در از اعمال قدرت برای خودشون و جریانشون و تیمشون. اگر مردم حس کنن که این کسب قدرت برای انجام خدمت به مردمه، نقشه را مشخص کردن، من قطعا به شما میگم که مردم ما، همینایی که اگر خود بعضی خبرنگارای شما میرن میپرسن، یکی دو نفرم شفاف میگن ما رأی نمیدیم، همونی گفته رأی نمیدیم میاد رأی میده، چون احساس میکنه با رأی دادنش در تصمیم گیریش و در آینده کشورش سهیمه، باید این حتما اعمال بشه. اینم عرض کردم یکی از اساسی ترینش غیر از اینکه برنامه باید مدون باشه، کاربردی باشه، فلان، شفاف هم باید اینا رو بگن، یعنی اینا رو باز کنن برای مردم، بشکافن برای مردم که ما بهتر بتونیم تصمیم بگیریم. و وقتی این انگیزه ایجاد شد، شما قطعا بدونید میزان مشارکت مردم قطعا بیشتر خواهد شد و انشالله ما انتخابات پرشور هم خواهیم.
انشالله. آقای دکتر اجازه بدید که یکمی این بحثا چون شما مطرح کردید یه مقداری ما از زاویه شفافیت آسیب شناسی بکنیم دوران تبلیغات انتخاباتی رو. مطالبی که حضرت علی مطرح کردید مطالب کاملا درستیه، اما ما در زمان تبلیغات انتخاباتی شاهد رفتارهایی هستیم که نشانه آشکاری بر نبود شفافیت هست. به جای شفافیت ما تخریب رو میبینیم. به جای شفافیت که اصلا وقتی شفافیت وجود داشته باشه یعنی رقابت پذیری هم هست، یعنی رقابت هم هست. ما در ایام انتخابات به دلیل اینکه شفافیت نداریم داریم تخریب رو میبینیم. یکی سند رو میکنه، یکی میگه فلانجا شما نمیدونم از این رانت استفاده کردی، شما نمیدونم این خونه رو از کجا آوردی، اون میگه تو فلان بانک از کجا آوردی. خب ما به این سمت داریم حرکت میکنیم. اینها شفافیت نیست، اینها رفتارهای تخریبی است که بر ذهن مخاطب تاثیر میگذاره. اتفاقا اینها رفتارهای که سبب میشه مردم مشارکت نکردن رو بر مشارکت کردن ترجیح بدن. من سوالم به طور مشخص اینه که بین شفافیت و تخریب شما چه در واقع فاصله ای میبینید، چه شکافی رو بین این دوتا میبینید، چه وجه ممیزه ای بین شفافیت و تخریب میبینید که مردم بتونن این دوتا رو از همدیگه متمایز بکنن؟
اولا که همونجور که فرمودین هیچ نقطه اشتراکی ندارن دیگه، یعنی تخریب یک ور قضیه است.
نه، از اونه که مردم چگونه باید بین شفافیت و تخریب تمایز قائل بشن. میدید آقای دکتر، ما در زمان انتخابات شاهد یک سری رفتارهایی هستیم که این رفتارها اتفاقا رفتارهایی که تأثیر گذاره. ما میبینیم که برخی از نامزدهای انتخابات از یک استراتژی به نام تیک کلام استفاده میکنند. یعنی چی؟ یعنی یک اصطلاحی رو به کار میبرن و رو ذهن مردم تأثیر میگذارن، در حالی که این اصطلاح همه واقعیت نیست، تخریب اون رقیب هست. رقیبی دیگه ای ببینیم که به جای اینکه برنامه ارائه بده، برنامه‌ای که نقد کنه طرف مقابل اون رو، برنامه‌ای که مردم بخوان بر اساس اون برنامه قضاوت کنن، بیا ببینه که آیا باید به این برنامه رأی بدن یا نه، مطالبهشون تعمیم میکنه. یعنی به جای ارائه برنامه به سمتی حرکت میکنن که همدیگر رو تخریب میکنن، به نحوی که مقام معظم رهبری هم میاد واکنششون میدن، میان که در عرصه تبلیغات انتخاباتی اتفاقهای افتاده که مطلوب نظام نبوده، اتفاقا حرفایی زده شده که ضد نظام بوده. عرض من اینه که مردم چگونه باید بین شفافیت و تخریب، بین شفافیت و سیاه‌نمایی تمایز قائل بشن؟
ببینید همینجوری که ببین عرض کنم، من همین خواستم اینو باز کنم موضوع. ببین یک مدلی از انتخابات حدود 4 دوره قبل ایجاد شده که اتفاقا همین این مبنای اون شفافیته. ببینید یک سری کارا در کشور اتفاق افتاده، یک سری از آقازاده ها یک سری کارایی کردن که این به اطلاع مردم نرسیده. یه دفعه یه نفری پیدا میشه میاد در صدا و سیما به شکل زنده در یک برنامه مناظره یک سری از این اسرار مگو رو که باید از قبل هم مگو نباشن، یعنی باید اینا شفاف میشدن، اینا رو بیان میکنه. اینا برای مردم جاذبه داره دیگه. یعنی مردم متاسفانه، نه اینکه خدا نمیفهمن دورجون، نه اصلا اینجوری، تو چون خوب میفهمن این مردم ما تا بگن اینا بود ما نمیدونستیم، پس ما نامحرم بودیم، فلان کسک رفت در فلان جا این رانت رو استفاده کرد، در واردات بنزین این کارو کرد، در صادرات فلان محموله این کارو کرد، در واردات فلان محموله این کارو کرد، پسر فلانی پشت این بود ما نمیدونستیم. این حرفا که زده شد یک سری ساختار شکنی اتفاق افتاد. یعنی به جای این که ما بیایم برنامه بدیم، ما مردم ما میخوایم در زمینه توسعه راه ها این کارو بکنیم، ما میخوایم در زمینه کالاهای اساسی این کارو بکنیم، ما میخوایم در حوزه بهداشت درمان این کارو بکنیم، میخوایم در حوزه آموزشی این کارو بکنیم، نقشمون هم اینه. این که دیگه کاملا متوجه هستیم که یک کسی میاد صرفا از برنامه خودش دفاع میکنه، برنامه خودش رو ارائه میده و برنامه خودش دفاع میکنه، چگونگی تحقق اینا برای مردم میگه.
نه
این میشه ببین این میشه چی؟ این میشه تبیین برنامه.
بله.
یک کسی میاد به جای نقد این برنامه خود اون فرد رو تخریب میکنه. یعنی به جای این که بیاد این برنامه های اینو نقد کنه، میگه مثلا شما در حوزه کالای اساسی که میخواد این کارو بکنید این به این دلایل تحقق پیدا نمیکنه، برنامه من اینه که به این شکل اینو تحقق پیدا کنم، معیشت مردم هم اینجور حل میشه. در کالای اساسی نارضایتی که در مثلا در جذب افراد در کنکور در حوزه آموزش دارم عرض میکنم، در کنکور و در مدارس غیر انتفاعی و در مدارس در از نمونه مردمی و تیزوشان و اینا، این اعتراضاتی که هست و اینها و موارد داریم، میگه بر